نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 22 آبان برابر با 12 نوامبر 2016 میلادی هستیم. خوش اومدیم به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کردیم. اینجا در استودیو همکارم آزاده اسدی، صدای آشنای مجله های شبانه رادیو فردا، از این خبرها برای شما بیشتر میگه. آزاده،
متشکرم رضا. سلام میکنم به شما شنونده ها و شب زنده داران در ایران. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز جمعه در توییتی تظاهر کنندگان مخالف خود را به خاطر آنچه عرق ملی آنها خواند ستایش کرد. او چند ساعت پیشتر آنها را معترضان حرفه‌ای خوانده بود که از سوی رسانه‌ها تحریک شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در دست کم 8 شهر آمریکا پس از معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. این اعتراض‌ها نسبت به دیدگاه‌های آقای ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی‌اش است که در مورد مهاجران، مسلمانان، زنان و برخی اقلیت‌های قومی همراه با اعلام حمایت برخی گروه‌های افراطی سفیدپوست مطرح شده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، پلیس در شهر لس‌آنجلس در آمریکا 185 تن را در این اعتراض‌ها بازداشت کرده است. محمد جواد ظریف روز جمعه در پراگ در پاسخ به یک خبرنگار چکی گفت که تهران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، اما دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا که در کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و چک حضور داشت، وزیر خارجه ایران گفته است اعتقاد دارد اجرای برجام به نفع همه است و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهد ماند. اما به گفته آقای ظریف اینطور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. وزیران خارجه ایران و جمهوری چک درباره جزئیات دیدارشان با خبرنگاران صحبتی نکردند. معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خود را از جمله در مورد اعدام و قصاص در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا کنار نمی‌گذارد. مجید تخت‌روانچی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت جمهوری اسلامی ایران رویه اتحادیه اروپا را در وارد کردن فشار همزمان با این گفتگوها نمی‌پذیرد. به گفته آقای تخت‌روانچی، در هیئت مذاکره کننده ایران برای گفتگوهای حقوق بشری نمایندگان قوه قضاییه و وزرای امور خارجه حضور دارند. به گفته آقای تخت‌روانچی، احتمالاً در 2 یا 3 هفته آینده گفتگوهای سطح بالای سیاسی ایران و اتحادیه اروپا درباره موضوعهای منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی برگزار می‌شود. وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی میگوید بخش دوم پرونده سعید مرتضوی همچنان باز است و بخش از تخلفات مربوط به تناسب نداشتن مدرک تحصیلی سعید مرتضوی با سمتش در سازمان تامین اجتماعی است. مشتبه نظری روز جمعه به خبرگزاری مهر گفته است رأی دادگاه در این زمینه به دست وکیلان نرسیده، اما با توجه به اینکه عنوان مجرمانه اختلاس اثبات نشده، سازمان تامین اجتماعی اعتراض خود را اعلام خواهد کرد. سعید مرتضوی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال 92 خورشیدی به ارتکاب تخلف مالی چند میلیارد تومانی متهم شد. در خبری دیگر، مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست میگوید در ایران سالانه بیش از 80 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میشود، در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص کشور تنها 9% است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری در نشستی در آذربایجان شرقی گفته است در برنامه ششم توسعه قرار است مصرف آب کشور 11 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. آقای کلانتری در این نشست همچنین گفته است میزان بارش در ایران 1/3 آمار جهانی و تبخیر آن 2 برابر آمار جهانی است. و مسعود ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عصر پنجشنبه از ارائه لایحه مقابله با حیوان‌آزاری به هیئت دولت خبر داد.
ممنونم از تو آزاد. اتفاقا این خبر رو در موردش یک گزارش مفصل داریم، اما در ادامه برنامه مجله شبانگاهی، مجله نیمه شب. وزیر خارجه ایران روز جمعه در پراگ اعلام کرد در صورتی که طرفهای ایران برجام را نقض کنند، جمهوری اسلامی گزینه‌های خود را دنبال خواهد کرد.
اگر آمریکا تعهداتش رو بخواد شانه خالی کنه و اقدامات جدیدی علیه ایران آغاز کنه، خب ایران میتونه به اون کمیسیونی که برجام مطرح شده شکایت کنه.
به دنبال مذاکرات برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، معاون وزیر خارجه ایران برای مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا چند خط قرمز گذاشته است.
مشخص هست نتیجه این گفتگوها لغو اعدام در ایران نخواهد بود.
لئونارد کوهن، خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و صاحب صدایی آشنا برای جهان، پنجشنبه شب در شهر لس آنجلس درگذشت. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. آخرین مرحله سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپای شرقی پراگ پایتخت جمهوری چک بود. آقای ظریف پس از رومانی و اسلواکی به پراگ آمد و با نخست وزیر، رئیس مجلس و همچنین وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از هانا کاویانی.
اولین سفر یک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شهر پراگ از 12 سال پیش بود، اما همانند روزهای گذشته محمد جواد ظریف با پرسشی درباره انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا و تأثیر آن بر توافق اتمی مواجه شد.
برجام یک توافق بین المللی است، توافق چند جانبه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده. ایران به انجام وظایف خود بر اساس برجام متعهد باقی مانده. متاسفانه ایالات متحده حتی در دولت فعلی بخش مربوط به خود را به صورت کامل اجرا نکرده است. اما ما معتقدیم که برجام توافقی منطقی است و به نفع همه. این ترجیح ماست. اما این بدان معنا نیست که ما گزینه‌های دیگری نداریم. ایران می‌خواهد به برجام متعهد باقی بماند، در صورتی که همه طرف‌های دیگر هم همین کار را بکنند. ما معتقدیم که نفع همه در تعامل مثبت است. فکر می‌کنم وقتی که گرد و خاک بخوابد و افراد در جریان واقعیات منطقه و جهان قرار بگیرند، همگان خواهند پذیرفت که این یک تعهد چند جانبه است که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه پذیرفته شده. افراد و کشورهای زیادی در این موضوع دخیل بودند. من معتقدم که پایبندی به برجام به سود همه است. اما اگر تردیدهایی درباره اجرای آن وجود داشته باشد، سپس ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت.
در کنار موضوع اتمی، وزرای خارجه ایران و جمهوری چک در یک کنفرانس خبری از گسترش روابط دو جانبه تهران پراگ سخن گفتند. محمد جواد ظریف در سفر به پراگ یک هیئت اقتصادی را به همراه داشت که نشستی با همتایان چکی خود برگزار کردند. اما آنطور که برخی تحلیلگران میگویند، رقابت برای سرمایه گذاران جمهوری چک در ایران راحت نخواهد بود، چرا که آنها رقبای قدرتمندی از سایر کشورهای اروپایی دارند. تاریخچه روابط دیپلماتیک تهران و پراگ به اولین دهه های قرن 20 باز می گردد. اما از حدود 18 سال پیش، پس از آغاز به کار رادیو فردا که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است، این روابط به سردی گرایید و در نهایت به سطح کاردار کاهش یافت. برتیسلاف تورچک، کارشناس خاورمیانه از دانشگاه متروپولیتن پراگ، از آن دوران میگوید.
در زمانی که روابط سرد شد، من خبرنگار بودم و با جعفر هاشمی، آخرین سفیر ایران در پراگ، در آخرین روزهای کارش صحبت کردم. او به من گفت ما از پراگ می رویم نه فقط به خاطر اینکه رادیو اروپای آزاد به فارسی فعالیت می کند، بلکه چون شما عروسک آمریکا شده اید و این پروژه است که برای سرنگونی رژیم ایران کار می کند. و از آن زمان روابط تهران پراگ خراب شد و ما دائم از ایرانی ها می شنیدیم دلیلش این موضوع بود است.
وقتی در سال 1383 کمال خرازی وزیر خارجه وقت به پراگ آمد و موفق به دیدار با رئیس جمهوری نشد، برخی رسانه‌های چکی نوشتند که آقای خرازی گفته است که به او توهین شده و از همین جهت هم پراگ را چند ساعت زودتر ترک کرد. اگرچه آنطور که برتیسلاف تورچک می‌گوید، تهران هم رفتار مشابهی با دیپلمات‌های چکی داشت.
زمانی بود که مثلا 10 یا 15 سال پیش معاونان وزرای دولت چک به دعوت ایران به تهران می رفتند، بعد که آنجا می رسیدند هیچ کس از آنها استقبال یا با آنها دیدار نمی کرد.
حال ایران و جمهوری چک از آغاز مسیر ارتقای سطح روابط دیپلماتیک و تعیین سفیر سخن می گویند. و آنطور که وزیر خارجه جمهوری چک می گوید، پیشنهادهایی هم برای برطرف شدن نگرانی های طرف ایرانی داده شده است. لوبومیر زاورالک با تاکید بر اینکه جمهوری چک یک کشور آزاد است و نمی توان بر فعالیت های رسانه هایی که قانون را رعایت می کنند تأثیر گذاشت، از جزئیات این پیشنهاد گفت.
ما می خواهیم این مشکل در هر دو طرف حل بشود و چون نمی توانیم در کار رادیو اروپای آزاد تأثیر بگذاریم، پیشنهاد دادیم که یک هماهنگ کننده در طرف چک باشد و این فضایی برای ایران به وجود می آورد که درباره مشکلاتش به ما اطلاع دهد تا بتوان موضوعها را بررسی و پیگیری و درباره آن گفتگو کرد و برای مسائلی که برای طرف ایرانی مشکل آفرین است راهی پیدا کرد. چون مثلا در موضوع سطح روابط دیپلماتیک نمی خواهیم این موضوع مانع راه ما شود.
از دیگر نشانه های تلاش مقام ارشد دیپلماسی جمهوری چک در راستای بهبود روابط، رویکرد آقای زاورالک به آینده توافق اتمی بود.
من می‌خواهم بر این موضوع تاکید کنم که ما درباره این موضوع منفعل نخواهیم بود. به عنوان عضو اتحادیه اروپا ما بخشی از توافق اتمی هستیم و بخشی از مذاکره بودیم و از همه دلایل خوب بودن این توافق آگاهیم و از همین رو مهم است برای ما که این توافق به طور کامل اجرا شود.
اگرچه وزرای خارجه ایران و چک به صورت رسمی قطعی شدن ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک رو به سطح سفیر در اینجا اعلام نکردند، اما اونطور که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، قرار هست کاردار سفارت ایران در این ساختمون به عنوان سفیر باقی بمونه. جمهوری چک هم اقدام مشابهی رو انجام خواهد داد. هانا کاویانی، رادیو فردا، پراگ.
اما درباره صحبت‌هایی که وزیر خارجه ایران در پراگ درباره گمانه‌زنی‌های نقض احتمالی برجام به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واقع داشته، همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی در تورنتو کانادا، و از او پرسیده درباره گزینه‌های ایران در صورت لغو اجرای برجام از سوی آمریکا. علیرضا نامور حقیقی:
اگر نحوه نقض توافقنامه این باشه که به طور کلی آمریکا تعهداتش رو بخواد شانه خالی کنه و اقدامات جدیدی علیه ایران آغاز کنه، خب ایران میتونه به اون کمیسیونی که در برجام مطرح شده شکایت کنه. نقطه اول قطعا اقدام حقوقی خواهد کرد. ایران قطعا به سمت نخواهد رفت که خودش آغاز کننده نقض برجام باشه، چون ایران میخواد توافقنامه رو اجرا کنه. بنابراین یک اقدام حقوقی خواهد بود. دوم که لابی سیاسی و دیپلماتیک خواهد کرد با اروپا تجربه جدیدی که به هر حال علیه این وضعیت ایجاد شده، چون قطعا اروپا قانع چنین وضعیتی نیست و قطعا آمریکایی‌ها رو همراهی نخواهد کرد در این وضعیت. روسیه و چین هم نخواهند کرد. اگر از این بابت ایران مطمئن بشه که فشار چندان زیادی از اون سر حوزه اقتصادی ایران وارد نخواهد شد، ایران قطعا برجام رو رعایت خواهد کرد. اما اگر نحوه عمل آمریکا منجر به سیاست‌هایی بشه که عملاً مزایای این مسئله متوجه ایران نشه، در این صورت خب ایران احتمالاً یکی از چیزاش این خواهد بود که سطح غنی‌سازی رو افزایش خواهد داد، به سمت غنی‌سازی بیشتر خواهد رفت. با آمریکا وقت باید موزل مواجه خواهد شد.
حالا آقای نامور حقیقی، این که گفته میشه یا گفته شده که دونالد ترامپ توافق هسته‌ای یا همون برجام رو مورد بازنگری قرار میده و یا حتی پاره خواهد کرد، از نظر شما چقدر جدی و عملیه؟
سیاست آقای ترامپ بهبود وضعیت اقتصادی طبقه ایست که اونا قول داده بودنشون بهتر خواهد شد. چنین اقدامی اون وقت این خواهد شد که آمریکا بخواد سیاست نظامی علیه ایران به کار بره، چون شما نمیتونید در مقابل دولتی که وضعیت اینجوری هست شما توافقنامه رو پاره کردید. بنابراین بایستی آمریکا اون موقع واسه به سمت مداخله نظامی. مداخله نظامی همون بحرانی رو ایجاد میکنه که برای دولت بوش ایجاد کرد. 2008 شکست اقتصادی استبدادهای مداخله جمهوری آقای بوش نشون داد سیاست را به جای نمی‌بره. بنابراین آقای ترامپ می‌دونه که هر نوع مداخله‌گری نظامی عواقب اقتصادی خواهد بود و تمام وعده‌هاش رو برباد هوا خواهد داد. نکته دوم که توجه داشت این که مسئله اصلی که الان اروپا قدر باش مواجه هست مسئله داعش هست و مسئله دولت‌هایی که در حال سقوط هستند در منطقه خاورمیانه و یک موردش هم متوجه آقای اوباما در مورد لیبی. در چنین وضعیتی ایران یکی از کشورهایی است که خط مقدم رو می‌برزه با داعش هست و خب اروپا این مسئله رو فهمیده داره با ایران کار میکنه. و نکته بعدی هم این هست که وضعیت کشورهای دوست آمریکا با مشکلات جدی مواجه هست. قطر الان مهمترین حامی حماس هست که اون با آمریکا و اسرائیل تروریسم می‌دونن. ترکیه از یک دولت دموکراتیک تبدیل به دولت اصلاح‌گرا شده، فاصله جدی با اروپا گرفته، به روسیه نزدیک شده و از همه مهمتر مصر هم سیاستهاش شکننده شده و با بحران اقتصادی جدی مواجه است. عربستان با بحران جانشینی مواجه است، یمن با بنبست میکرده. همه اینا نشون میده که آمریکا دستش برای بازی در خاورمیانه باز نیست، مضافه بر اینکه مسلمانها هم نگاه بسیار منفی به آقای ترامپ دارد. در نتیجه در چنین وضعیتی اگر آقای ترامپ بخواد سیاست مقابله همه جانبه با مسئله ایران داشته باشه، بعید میدونم که بتونه از جنبه افکار عمومی دولتهای منطقه و دولتهای اروپایی خودش رو به همراه کنه و اون وقت سیاست مداخله جویانه یک جانبه هزینه نظامی گرانی رو با آقای ترامپ تحمیل خواهد کرد که خودش مخالف اون هست و میگه ما باید هزینه اقدامات دیگر رو نپردازیم، خودش رو بپردازیم. از همه مهمتر این که اگر چنین کاری صورت بگیره عملا سازمان ملل از جنبه حقوقی بی‌ارزش خواهد شد و آمریکا در دراز مدت مشکل استراتژیک خواهد داشت. همه دیپلمات‌های جمهوری‌خواه هم دیپلمات‌ها نه نمایندگان مجلس اونها هم مخالفن چنین سیاست تندی هست می‌خواد آمریکا اعمال کنه.
آقای نامور حقیقی، در صورت اجرا یا عدم اجرای موافقتنامه هسته‌ای از سوی دولت بعدی آمریکا، تأثیر این مسئله بر تحولات داخلی ایران از نظر سیاسی چگونه خواهد بود؟
اگر کسی که سکان سیاست خارجی آمریکا در نیست که فرد مثل نیوکلیش باشه دو مدت می خواسته واسه نزدیکی داره و بوده خیلی تون دیاله ایران داره و این مسئله پارگردین قطعه خیلی جدی اعمال بشه و سیاست خیلی تون دیاله ایران خواهد اعمال بشه، قطعاً تو حاکمیت دست جدی در خواهد گرفت و تجربه نشون داده مانند سیاست آقای بوش که علیه ایران به کار گرفت میتونه منجر آمدن به یک جریان رادیکال در انتخابات ریاست جمهوری بشه، چون وقت ممکنه حاکمیت بکنه که فردی مثل آقای روحانی یا آقای ظریف که سخن نرم و دیپلماتیک میگن کارایی لازم در مقابل افراد رادیکال و تون ندارن. تجربه بین‌المللی نشون داده که جریانات تون و رادیکال در آمریکا از جریانات رادیکال و تون بیشتر حساب میبرن و اونا بیشتر تعامل میکنن.
علیرضا نامور حقیقی بود، کارشناس علوم سیاسی در تورنتوی کانادا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها سر کار بیان، ملت ایران نجات پیدا نمی‌کنه تا موقعی که به نیروی خودش بر علیه جمهوری اسلامی بلند شه و این رژیم رو سرنگون کنه.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ولایت فقیه، با اشاره به سخنان آقای دونالد ترامپ میگویند که ترامپ شکر زیادی خورده. آقای باقری، در ظرف 38 سال گذشته شما آنقدر شکرخوری فرموده اید که حد و نهایتی نداره. حالا اجازه بدید یک بار هم دیگران شکر میل بفرمایند.
مردم آمریکا کلاه بدی سرشون شد. آقای ترامپ سیاست مملکت داری رو نداره مثل آقای احمدی نژاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ما راه‌های دیگری هم برای دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما داریم، از جمله صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا همینطور در وبسایت ما میتونید کامنت بگذارید، نظر خودتون رو اونجا بگید و یا در صفحه فیسبوک ما. اما ادامه میدیم با یک گزارش. معاون وزیر خارجه ایران برای مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا چند خط قرمز گذاشته است. اصولگراها و برخی از امامان جمعه نیز همچون روزهای گذشته درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران به دولت حسن روحانی هشدار دادند که این دفتر به تعبیر آنها لانه فساد و جاسوسی خواهد بود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا فنی است نه سیاسی. مجید تخت روانچی با اشاره به اینکه خطوط قرمزمان را در مذاکرات حقوق بشری کنار نمیگذاریم گفت موضوع قصاص و اعدام از جمله موضوعات خط قرمز ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران در هفته های آتی مذاکرات فنی حقوق بشری با اتحادیه اروپا را ادامه میدهد. او گفت ممکن است این مذاکرات شاید تا 4 سال طول بکشد، اما به تعبیر او در نهایت به نفع ایران خواهد بود. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
اصل ورود جمهوری اسلامی به گفتگو در حوزه حقوق بشر به نظر من مثبت هست، چون جمهوری اسلامی پیش از این بلخص در دوره آقای احمدی نژاد با انتقادی خواندن رهیافت اتحادیه اروپا از این نوع گفتگوها سر باز می‌زد. اما مشخص هست نتیجه این گفتگوها لغو اعدام در ایران نخواهد بود. با توجه به ترکیب مجلس و دولت و نیاز جمهوری اسلامی به عادی سازی روابط با اتحادیه اروپا در کنار فعالیت‌هایی که در داخل داره صورت می‌گیره، این فشارهای بیرونی متوجه کاهش اعدام‌ها خواهد بود. طرحی در مجلس حال در جریان هست که به کاهش اعدام‌ها در حوزه مواد مخدر منجر خواهد شد. احتمال لغو اعدام افراد زیر 18 سال هم وجود داره.
در روزهای گذشته بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران هم با واکنش تند برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا و امامان جمعه روبرو شده است. چند قبل محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز این دفتر را لانه فساد خوانده و گفته بود دستگاه قضایی اجازه گشایش آن را در ایران نخواهد داد.
اونها گفتن ما در تهران میخوایم یه دفتر بزنیم، حالا مسائل تجاری نا ما کارش نداریم، در این دفتر ما بیایم انجیو ها، مدافعان حقوق بشر و امثال اینها رو بتونیم باشون ارتباط نزدیک بگیریم و از نزدیک ببینیم که ایران تعهدات حقوق بشرش رو انجام میده یا نه. باید به اونا اطمینان بدیم که دستگاه قضایی اجازه تأسیس یه همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد.
در تازه ترین واکنش ها خبرگزاری تسنیم گزارش داده آیت الله محسن مجتهد شبستری در نماز جمعه شهر تبریز گفته تشکیل دفتر اتحادیه اروپا به صلاح جامعه اسلامی نیست، چرا که به تعبیر او در آینده به لانه فساد و جاسوسی برای غربی ها در ایران تبدیل می شود. آیت الله اسدالله ایمانی نیز در نماز جمعه اصفهان با انتقاد از راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفت اغلب کشورهای اروپایی در ایران سفارتخانه دارند، با وجود این متقاضی راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا هستند. به تعبیر او این امر نشان می‌دهد که آنها مقاصد دیگری دارند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این ابراز نگرانی خیلی ساده در حقیقت فشار رو دولت روحانیه. دولت روحانی تمایلش رابطه عادی با جهان خود به خود باید مکالمه و دیالوگ وجود داشته باشه. سنایی که تو از طریق بیت هم تقویت میشه با این به این مسائل با شک نگاه میکنه. خود به خود این یک برنامه ریزی شده است و همین برخ زیادی از امامان جمعه گفتن چنین موضعی بگیرید. برمیگرده به سیاست دولت بوروکرات و سیاست‌های که حالا معروف به پاپولیسی در ایران همیشه سعی میکنه دشمن درست کنه و انقلاب مثل خودشو انقلابی نشان میده، دستوری که هنوز دیگه انقلابی نیست.
اگرچه معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته موضوع اعدام از جمله موضوعات خط قرمز جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا است، اما سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته طرح حذف اعدام مجرمان مواد مخدر هفته آینده با قید فوریت در صحن علنی مجلس مطرح می شود. حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفته با بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که پیش بینی اعدام برای فروشندگان، تولید کنندگان و حاملان مواد مخدر جواب نداده و نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. در آمریکا تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای سومین شب متوالی در نقاط مختلف و به ویژه در شهرهای بزرگ چندین ایالت مرکزی و غربی ادامه یافت. اسوسییتد پرس گزارش داده که تظاهرات در برخی نقاط با خشونت همراه بوده. بیشتر بشنویم از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن.
از ایالت نیویورک تا ایالت ایلینوی و از کالیفرنیا تا اورگان در ایالت‌های موسوم به آبی و قرمز که مشخص کننده دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، تظاهرات شبانه علیه انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای سومین شب پی در پی ادامه یافت. خبرگزاری ها و رسانه ها می گویند که تظاهر کنندگان شاهراه ها را بستند، شیشه های فروشگاه ها را شکستند و دست کم در یک شهر در ایالت اورگان آتش سوزی به راه انداختند و نیروهای پلیس با گلوله های لاستیکی کوشیدند تا آرامش را در خیابان ها برقرار کنند. اسوشیتد پرس میگوید که در غرب آمریکا مرکز تظاهرات اصلی با انبوه بزرگی از جمعیت در پورتلند ایالت اورگان بود که در آن هزاران تن شعار میدادند ما رئیس جمهوری منتخب را مردود میدانیم. به گزارش لس آنجلس تایمز دانش آموزان دبیرستان ها نیز در مرکز لس آنجلس به تظاهرات پرداختند و علیه تبعیض نژادی شعار دادند. در سان فرانسیسکو پلیس راه تلاش گروهی از تظاهرکنندگان را که قصد بستن پل معروف گولدن گیت را داشتند خونسا کرد. لس آنجلس تایمز از قول مقام‌های پلیس شهری می‌گوید که دست کم 28 تن به جرم اختلال در ترافیک شهر بازداشت شدند. تظاهرات در شهرهای گوناگون پراکنده و با گروه‌های چند صد نفری و یا حتی چند ده نفری انجام می‌شود، ولی پورتلند اورگان شاهد تظاهرات چندین هزار نفری بود که شعار می‌دادند ترامپ رئیس جمهوری ما نیست. در این شهر پلیس برای استقرار آرامش مجبور به استفاده از گاز اشکاور شد. اسوشیتد پرس میگوید که در دنور کلرادو و منیاپولیس تظاهرکنندگان به مدت کوتاهی شاهراهای اصلی را بستند، ولی از بامداد آدینه از تعداد تظاهرکنندگان کاسته شد و زندگی به حال عادی برگشت. جمهوری خواهان و طرفداران رئیس جمهوری منتخب نیز میگویند که تظاهرکنندگان باید بیاموزند که به روند دموکراتیک احترام بگذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک پیام توییتری تظاهرات مخالفان را ناعادلانه توصیف کرده و خواستگاه آن را به رسانه‌ها نسبت داده بود. ولی بامداد آدینه آقای ترامپ در تازه ترین پیام توییتری خود از مخالفانش ستایش کرد و گفت که آزادی بیان حق آنهاست. او بار دیگر قول داد که تلاش همه جانبه‌ای به کار خواهد برد تا اتحاد به آمریکا بازگردد. در واکنش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، رابرت دونیرو، هنرپیشه نامدار، نیز در گفتگویی با رویترز نسبت به رئیس جمهوری جدید ابراز خوشبینی کرد. رابرت دونیرو که در بیورلی هیلز با رویترز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که به باور او نیمی از مردم کشور و در بسیاری از نقاط جهان از انتخاب دونالد ترامپ به وحشت افتادند، ولی اکنون باید منتظر شد و دید که او چگونه مدیریت می‌کند. رابرت دونیرو اظهار اطمینان کرد که آقای ترامپ بهترین تلاش را به کار خواهد برد و درست عمل خواهد کرد که او و خانواده‌اش را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در آمریکا روزنامه‌ها نیز با اشاره به تداوم تظاهرات جملگی احترام به روند دموکراتیک را تأکید می‌کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما سرخط خبرها. معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خود را از جمله در مورد اعدام و قصاص در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا کنار نمی‌گذارد. وزیر خارجه ایران روز جمعه در پراگ گفت اعتقاد دارد اجرای برجام به نفع همه است و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهد ماند. محمد جواد ظریف همچنین میگوید امید و تمایل ایران این است که توافق اتمی به طور کامل اجرا شود، اما اگر این گونه نباشد گزینه‌های ایران هم محدود نخواهد بود. و احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتیش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی داریم از خبر درگذشت لئونارد کوهن، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده در لس آنجلس. همینطور از ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به دولت در ایران خواهیم شنید و همینطور 29مین جشنواره جهانی فیلم در شهر ویسبادن آلمان. از لئونارد کوهن شروع می‌کنیم. ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده شناخته شده جهان که پنجشنبه شب در شهر لس آنجلس درگذشت. سمیرا قرایی گزارشی داره به زندگی و آثار لئونارد کوهن. Forget
زنگ هایی را بزن که هنوز به صدا در می آیند و آن وعده خارق العاده را فراموش کنی. در هر چیزی ترکی است. این گونه است که نور بر آن وارد می شود. خالق این جملات و صدها شعر و ترانه دیگر در ساعت پایانی روز پنجشنبه در شهر لس آنجلس درگذشت. لینارد کوئن که میان فارسی زبانان با نام لئونارد کوئن شناخته می شود. از ساعت دقیق و علت مرگ آقای کوئن هنوز اطلاعی در دست نیست، اما آنگونه که آدام کوئن پسر آقای کوئن خبر داده، او در خانه در مرگی آرام و با رضایت خاطر از آنچه از خود به جا می‌گذارد درگذشته است. کوئن در سیوم شهریور ماه سال 1934 در ایالت کبک در کشور کانادا به دنیا آمد و از نوجوانی شروع به نواختن گیتار کرد و گروهی محلی به نام باکسکین بویز تشکیل داد. در سنین نوجوانی و به شکل اتفاقی با آثار فدریکو گارسیا لورکا، شاعر معروف اسپانیایی، آشنا شد و همین او را به سمت شعر کشاند و نخستین مجموعه شعر او با نام گل‌هایی برای هیتلر در سال 1964 منتشر شد. بعدتر هم دو رمان منتشر کرد با نام‌های بازی مورد علاقه و بازنده‌های زیبا، هر دو در نیمه اول دهه 60 میلادی. اما کتاب‌ها فروش چندانی نداشت و لئونارد کوئن در آرزوی فضای بهتر راهی نیویورک شد. نیویورک دهه 60 و فضای فرهنگی بالنده آن سبب شد تا کوئن در آن ماندگار شود و کم کم بدل شود به آنچه امروز به زعم منتقدان موسیقی در اثرگذاری بر نسل خود و نسل پس از خود پس از باب دیلن در رتبه دوم قرار گیرد. آلبوم اول او با نام ترانه های لئونارد کوئن میان برخی از منتقدان محبوبیت چندانی پیدا نکرد و یکی از منتقدان رولینگ ستونز در آن زمان نوشت که این آلبوم بیشتر شبیه دکلمه است تا موسیقی. کوئن در دهه 60 و 70 که موج موسیقی سایکودلیک همه جا را گرفته بود، با ساختار سادگی موسیقیش، ترانه‌های عاشقانه‌اش و همهمه آرام زنانه در پس زمینه موسیقی گویی از سیاره‌ای دیگر بود. آلبوم دوم لئونارد کوئن با نام ترانه‌های از یک اتاق توجه اکثریت منتقدان را جلب کرد و ترانه پرنده بر سیم برق همچنان یکی از شاعرانه ترین ترانه های مینیمال لئونارد کوئن محسوب می شود. Like a bird on the wild, like a drum in an old midnight choir, I have tried in my لئونارد کوئن از دهه 70 میلادی تورهای موسیقیش را در آمریکا، کانادا و اروپا آغاز کرد و آنها را وفادارانه با شوری برای تک تک حاضران در کنسرت‌های موسیقیش تا سال‌های پایانی عمر ادامه داد. مشتاقان موسیقی که در ترانه‌های او و ساختار ساده موسیقیاییش نوای سحر انگیز می‌یافتند، نوایی که از جان یک هنرمند خود تخریبگر اما پرکار و پرعاطفه نسبت به جهان پیرامونش برخواسته بود. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با استینا دابروفسکی در سال 1997.
I guess the same sickness as everybody has that you don't get what you want and if you do get it, it isn't what you wanted.
فکر کنم منم به همون بیماری مبتلا هستم که باقی مردم. شما چیزی که می‌خواید رو به دست نمیارید. اگرم به دست آوردید دیگه اونو نمی‌خواید. اون چه مورد علاقه و میل شماست مدام از شما فرار میکنه. اینکه راهی وجود داره، خردی وجود داره که اگه اونو به دست آوردید میتونید خودتون رو از رنج رها کنید. تمام این امیدها و آرمانها که همگی ما از اونا تغذیه میکنیم، اینکه یه زندگی دیگه بهتر خواهد بود، یه راه دیگه بهتر خواهد بود، یه معشوق دیگه بهتر خواهد بود، همین ایده که چیزی برای به دست آوردن وجود داره. من متخصصش بودم.
I was a specialist.
لئونارد کوئن در طول نزدیک به 50 سال فعالیت هنریش 14 آلبوم و 44 تک ترانه تولید کرد. تعدادی از ترانه های او توسط کارگردانان صاحب نامی برای فیلم هایشان انتخاب شد، نظیر رابرت آلتمن برای فیلم مک‌کیو و خانم میلر و همچنین الیور استون که ترانه در انتظار یک معجزه را در فیلم قاتلین بلفطر جاودانه کرد. آخرین آلبوم لئونارد کوئن تنها چند هفته پیش روز 3 مهر ماه با نام همه چیز را تاریک‌تر می‌خواهی منتشر شد. کوئن در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش که به مناسبت انتشار این آلبوم انجام داده بود چنین گفت:
I said I was ready to die recently, you know.
به تازگی گفتم که آماده مردنم. فکر کنم که داشتم اغراق می‌کردم. هر از گاهی بدم نمیاد که برای خودم عذاب بگیرم. تصمیم دارم که برای همیشه زندگی کنم.
I intend to live forever.
خبر درگذشت لئونارد کوئن در فضای مجازی نیز با واکنش‌ها و جملات محبت آمیز گسترده‌ای مواجه شده و نام او را بدل به یکی از ترندهای روز شبکه اجتماعی توییتر کرده است. جملات محبت آمیز برای مردی که روزگاری ترانه هللویا یا خدا را شکر را برای هنر موسیقی خواند و گفت هرچه در این رابطه کرده یا نکرده، نامی برای خودش دست و پا کرده یا نکرده که البته برایش مهم نیست، شکرگزار است. بهترینم را انجام دادم، آنقدری نشد، نمی توانستم حس کنم، پس سعی کردم لمس کنم، حقیقت را گفتم، نیامده بودم که شما را فریب دهم و حالا با آنکه هیچ چیز آنطور که باید بشود نشد، باز هم جلوی پروردگار ترانه می ایستم بدون کلامی بر لبانم به جز شکر خدا. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel. So I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you.
گزارش سمیرا قرایی بود و نگاهی که داشت به زندگی و آثار لئونارد کوهن. اما معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته لایحه مقابله با حیوان‌آزاری با همکاری کارشناسان، تشکل‌های مردمی، حامی حیوانات و صاحب نظران تهیه و برای بررسی به دولت ارائه شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از رویا ملکی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید لایحه مقابله با حیوان‌آزاری برای بررسی به دولت ارائه شده است. به گفته معصومه ابتکار، مسئولیت ساماندهی سگ‌ها و حیواناتی که او ولگرد خوانده بر عهده وزارت کشور و شهرداری هاست و سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم بر عهده ندارد. پاییز سال 1387 کنترل جمعیت سگ‌هایی که ولگرد نامیده می‌شوند در مجلس ایران به تصویب رسید و پس از آن تعداد زیادی از سگ‌ها توسط سازمان شهرداری ها کشته شدند. مریم سیدین، حامی حیوانات، ساکن اتریش میگوید سگ‌کشی بزرگترین حیوان‌آزاری در ایران است که از سوی شهرداری‌ها انجام می‌شود.
از زمانی که گروه‌های حمایتی بیشتر شده، به همون نسبت هم حیوان آزاری رو بیشتر می‌بینیم. مسئله کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد که اینا میگن، ولی سگ‌های بی‌سرپرست و آواره هستش که متأسفانه هیچ برنامه درستی نه شهرداری و نه دولت در این مورد انجام داده و باز اگر بخوایم به عنوان حیوان آزاری اسم بذاریم، شهرداری بزرگترین حیوان آزاره. اگر بخوان واقعا این قانون رو در ایران انجام بدن، اول از همه جلو کشتار شهرداری رو باید بگیرن. اگر خانم ابتکار حیوان آزاری رو تعریف بکنه، خیلی هم خوبه. اگه منظورشون حیوان آزاری فقط در دنیای مجازیه که یک نفر بیاد عکس بگیره، فیلم بگیره، بذاره و بعد مردم بیان شکایت بکنن و اون رو بگیرن، مثلا جریمش بکنن، حتی زندانی بکنن، اون کافی نیستش.
قانون مقابله با حیوان آزاری نخستین بار در مجلس ششم مطرح شد ولی هیچگاه به نتیجه نرسید. مجازات حیوان آزاری در قانون تنها به فصل 26 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی برمیگردد که تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات به تعیین مجازات حیوان آزاری پرداخته است. ماده 679 این قانون میگوید هر کسی به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 1,500,000 ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد. یک وکیل دادگستری و فعال حقوق حیوانات ساکن ایران که نخواست نامش منتشر شود، این قانون را اینگونه واکاوی می‌کند.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1/2/92. این ماده قانونی فعلا تنها ماده قانونی هست که میتونه در ورود به دعاوی و مجازات حیوان آزارها به ما کمک بکنه. میتونه مستند آرا قرار بگیره ولی با رعایت دو شرط. ماده قانونی صراحتا اشاره داره هر کس علنا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، اگر شخصی در منزل شخصی خودش یا خارج از این قید مرتکب حیوان آزاری بشه دیگه مشمول این ماده قانونی نیست. جایی که اشاره میکنه به عمل حرام، ما میتونیم حیوان آزاری رو یک عمل حرام بدونیم و به فتاوای آیات عظام مراجعه بکنیم که به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله زنجانی حیوان آزاری و کشتن حیوانات رو حرام میدونن. اینجا میتونه کمک بکنه به ما وارد دعوا بشیم و اخیراً هم سیستم قضایی به استناد همین ماده قانونی آراء متعددی داره صادر میکنه و دیگه نداریم ماده قانونی به غیر از حیواناتی که حلال گوشت هستن که باز اون هم اشاره شده تو قانون بهش که مورد حمایتن، دارای مالک شخصی هستن، تحت مالکیتن و یا گونه های حفاظت شده حیات وحش.
گرچه گزارش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سوی دوستداران و فعالان حقوق حیوانات از حیوان آزاری‌ها منتشر می‌شود، ولی این مسئله هنوز جرم‌انگاری نشده و مبنای حکم حبس متهم به حیوان آزاری تنها در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و در ارتباط با تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی است.
همکارم رویا ملکی گزارش می‌داد. 29 جشنواره جهانی فیلم در شهر ویسبادن آلمان که از روز جمعه آغاز به کار کرده، هر سال سینمای یک کشور را در کانون توجه قرار می‌دهد و امسال این جایگاه نصیب ایران شده. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
29 سال است که شهر ویسبادن هم به جرگه دیگر جشنواره‌های کوچک و بزرگ آلمان پیوسته و معرفی آثار سینماگران جوان و تازه وارد در دنیا را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. به گفته دست‌اندرکاران این فستیوال، از سال پیش به این سو نزدیک به 3000 فیلم از سراسر دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون دریافت شده که در این میان تنها به رأی داوران 200 فیلم کوتاه و بلند از 32 کشور از جمله ایران برگزیده شده. جشنواره ویسبادن هم مانند دیگر فستیوال‌های فیلم در برلین، مونیخ و هامبورگ همواره به سینمای ایران توجه خاصی نشان داده و امسال بخش فوکوس خود را تماماً به نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند ایرانی اختصاص داده. 11 فیلم بلند و 9 فیلم کوتاه از فیلمسازان جوان ایرانی به این بخش راه یافته که هر یک 2 یا 3 بار تا 10 روز فعالیت فستیوال ویسبادن به تماشا گذاشته می شود. زمانی دیگر یکی از این فیلم هاست که ساخته ناهید حسنزاده است. این فیلمساز ابتدا به ساخت چند فیلم مستند از جمله باغ ایرانی، فرش ایرانی پرداخت و زمانی دیگر نخستین فیلم بلند و داستانی اوست. این فیلم 82 دقیقه‌ای بازگو کننده زندگی مردمانی است که ناخواسته درگیر و گرفتار شرایط سخت و دشوار شده و می‌کوشند خود را از این مهلکه نجات دهند.
تو این فامیل تاله از این چیزا نبوده.
دندون لق رو باید کشید انداختو.
برو این لق ننگ رو از خود دور کن.
پسرم اون یه خورده به خودت بیا.
بارون این بچه اون بزن بدبخت تومن زدن و سنگسارش کردن.
میخوام خودم بکشم تا از همه تو راحت بشم. همه
تو فکر کنی من خرابم. نمیتونستم. خب چرا این کارو کرد؟ من اونو حلال بشنم خواهد بودم.
آقا تو رو خودم خواهد چیکارش کنی؟
فیلم داستانی زمانی دیگر همزمان به بخش مسابقه جشنواره آلمانی مانهایم هایدلبرگ نیز که از روز پنجشنبه 65مین دور فعالیت خود را آغاز کرده راه یافته. موقت دیگر فیلم داستانی است که در بخش فوکوس جشنواره ویسبادن اکران می شود. این فیلم هم اولین فیلم بلند کارگردان جوان امیر عزیزی است. اسباب کشی و جابجایی بحث محوری این فیلم است و به گفته فیلمساز در فیلم سینمای موقت تلاش کرده فضای خانه ای را که قرار است خراب شود نمایش دهد.
بس کن دیگه لادم تو هم.
چیو بس کنم؟ انهای میگی بس کن چیو بس کنم؟
بس
کدوم بس؟
بده دیگه.
چه حالش بده؟
یواش.
دفعه قبل حالش بد شده ماشینش بلیط گرفت رفت دبی. حالش بده؟ چی میگی؟
من فقط نگران امیرم. مثلا نفهمم دادن چرا با من داری
اینجوری. میدونم تو که لادن رو میشناسی، این مامانه.
آخه چجوری میشه همه تقصیرها گردن یه نفر باشه؟ چجوری میشه این؟
پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، نازنین فراهانی و بابک کریمی از جمله بازیگران فیلم موقت هستند. 29 جشنواره ویسبادن از امروز تا 30 آبان ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در تور جهانی پینگ پونگ در اتریش آخرین نماینده ایران نیز از دور رقابت‌ها حذف شد. نوشاد عالمیان که به جدول اصلی رقابت‌ها راه یافته بود، در مقابل پینگ پونگ باز نیجریه 4-2 شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. پیش از نوشاد عالمیان، برادرش نیما عالمیان و همچنین افشین نوروزی، لطف‌الله نسبی، میرالماسی و اخلاق پسند حذف شده بودند. به این ترتیب پرونده تیم تنیس روی میز ایران در تور جهانی اتریش بسته شد. در کرمانشاه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور آغاز شد و روز جمعه تیم‌های مازندران و کرمانشاه به فینال این رقابت‌ها در گروه یک راه یافتند. مسابقه فینال روز شنبه برگزار می‌شود و تیم‌های کشتی تهران و البرز دیدار رده‌بندی را برگزار خواهند کرد. در فاصله 4 روز به دیدار تیم‌های فوتبال ایران و سوریه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی روسیه، کارشناسان ایرانی این رشته در مورد این بازی اظهار نظر می‌کنند. در شبکه خبر در یک برنامه ویژه اکثر تحلیلگران بر این عقیده بودند که این بازی یعنی دیدار ایران و سوریه بازی سختی خواهد بود. از جمله حسن روشن از ستارگان 40 سال پیش فوتبال ایران معتقد است سوریه برای ایران همیشه تیم مشکل سازی بود.
زمان ما هم برای ما سوریه و عراق مشکلاتی داشتن، درسته ما پیروز می‌شدیم ولی تیمای چغری هستن، از نظر بدنی یه مقدار به ما نزدیکن.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و سوریه روز سه‌شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در مالزی آغاز می‌شود. سوریه در جدول 6 تیمی گروه آ در مسابقات انتخابی جام جهانی با 4 امتیاز 4 است و ایران با 10 امتیاز اول و بخت شماره 1 راهیابی به جام جهانی. 10 کشور اروپایی از ساعتی پیش شاهد برگزاری 10 مسابقه فوتبال از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه اند که این بازی‌ها هم‌اکنون ادامه دارد. یکی از مهمترین دیدارها پیکار فرانسه و سوئد است در پاریس. دو تیم در گروه 6 تیمی آ در شرایط کاملا مساوی با 7 امتیاز در سطح جدول قرار دارند، حتی از نظر تفاضل گل نیز برابرند. از بازی‌های مهم دیگر امشب انگلیس و اسکاتلند دست در لندن و جمهوری چک با نروژ در پراگ. نتایج بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. در آمریکای جنوبی و در گروه 10 تیمی مسابقات انتخابی جام جهانی برزیل همچنان پرچم‌دار است. پس از پیروزی 3-0 که در خانه مقابل تیم ملی فوتبال آرژانتین به دست آورد. به گزارش شبکه بین سپورتس، آرژانتین با وجود تلاش زیادی که به خصوص با فوروارد نامدار خود لیونل مسی از خود نشان می‌داد، هر چه زد به در بسته خورد و در نتیجه زردپوشان برزیلی 3 بار توسط کوتینهو، نیمار و گل سوم پاولینو دروازه آرژانتین را گشودند و 3-0 پیروز میدان بودند. برزیل با این پیروزی با 24 امتیاز در سطح جدول منطقه آمریکای جنوبی قرار گرفته و آرژانتین در میان 10 تیم 6 است. تیم‌های اوروگوئه، کولومبیا، اکوادور و شیلی 2 تا 5. و در آمریکای مرکزی شمالی هم مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد که مهمترین بازی دیدار آمریکا و مکزیک خواهد بود در کولومبوس در ایالت اوهایو.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. در پایان مجله نیمه شب ما نوبت میرسه به مجله صدای فردا، مجله‌ای که به همه پرسش‌های شما در مورد برنامه‌های ما پاسخ میده و همینطور همه راه‌های تماس با ما رو میتونید در این مجله بشنوید و از همه برنامه‌ها و آنچه که در وبسایت ما یا در فیسبوک ما میگذره مطلع بشید. اما پیش از شنیدن این مجله که کاریست از همکارم آزاده توکلی، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و شبی آرام و خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صدای فردا.
پول میدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، خوش اومدید به برنامه امروز صدای فردا. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و به برخی از پرسش های شما درباره فرکانس های رادیویی زمستانی ما پاسخ خواهم داد. همچنین مروری خواهیم کرد بر بازخوردها و نظرات شما در مورد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
صدای فردا.
همونطور که اکثر شما مخاطبان و شنوندگان گرامی در جریان هستید، با تغییر هر فصل فرکانس های رادیویی ما هم تغییر می کنند تا بتونید با کیفیت بهتری صدای ما رو بشنوید. در برنامه هفته گذشته توضیحات کامل فرکانس های زمستانی رو در اختیارتون قرار دادم، اما هنوز برخی از شما مخاطبان گرامی برای دریافت صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. یکی از مخاطبان به نام محسن در ایمیلش نوشته برای شنیدن صدای ما روی موج کوتاه 5860 کیلوهرتز که از ساعت 7 شب تا 7 صبح پخش میشه با مشکل مواجه شده. در این رابطه با بخش فنی رادیو فردا در تماس هستیم و تلاش خواهند کرد که صدای ما راحت‌تر روی طول موج‌های مختلفی که در اختیارتون قرار گذاشتیم به گوشتون برسه. البته باید یادآوری کنم که علاوه بر موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، شما میتونید صدای ما رو روی موج متوسط 15575 کیلوهرتز هم که در 24 ساعت شبانه روز صدای ما رو پخش میکنه بشنوید و اطلاعات کامل جدول امواج زمستانی رادیوی ما علاوه بر وبسایت در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همینطور پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات. فردا هم در فیسبوک و هم در رادیو و هم در سایت این خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات رو به صورت زنده دنبال کرد و در سایت ما یک لایف بلاگی داشتیم که خبرها، عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به انتخابات رو لحظه به لحظه گزارش می‌دادیم و منتشر می‌کردیم که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت و بیش از 120 هزار بار دیده شد.
در همین رابطه یکی از کاربران در اینستاگرام نوشته: لطفاً علیه ترامپ توطئه نکنید. در دموکراسی واقعی باید به نظر و انتخاب اکثریت جامعه احترام گذاشت. فاطیما هم نوشته: جهان از تروریسم رنج میبره، حالا نژاد پرستی و زن ستیزی و جنون هم بهش اضافه شده. درک طرفداران ترامپ واقعا سخته. و کاربر دیگری به نام فریبرز هم در صفحه فیسبوک نوشته: مهم اینه که توی ایران هیچی افت نمی‌کنه، مخصوصا دلار و قیمت خودروهای وارداتی. و فرامرز هم نوشته: از بس توی دنیا اتفاقات عجیب و غریب می‌افته، دیگه از هیچی نباید تعجب کرد. اینها تعدادی از نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی ما مثل اینستاگرام و فیسبوک بودند. فرید، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش کنیم.
ترامپ زاییده سیاست‌های غلط و سیاست‌های ضعیف آقای اوباما بوده، مخصوصا در مورد سیاست خارجی که باعث شرور شدن آقای پوتین شد، قسمتی از اوکراین را جدا کرد، در سوریه چه جنایت‌هایی کرد و میکنه و حتی کارش به جایی رسید که در انتخابات داخل آمریکا هم به خودش اجازه داد که دخالت بکنه و اعمال و نفوذ بکنه. این سیاست های اشتباه اوباما باعث شد که مردم از حزب دموکرات متنفر بشن، به عدیده به نام ترامپ رأی بدن تا این ترامپ بینیم چی از عذاب در بیاد. همونطور که تو ایران هم سیاست های غلط آقای رفسنجانی باعث شد که پدیده به نام احمدی نژاد از صندوق‌ها بیرون اومد.
انتخاب آقای دونالد ترامپ رو به ریاست جمهوری امریکا به همه جمهوری خواه اولا تبریک میگم. دوما اون آقایانی که مخالف ایشون هستن آدمایی هستن که آدم رو خیلی خوب سورپرایزش میکنن.
از دیگر خبرها و گزارش‌های پربینندگی این هفته باید به پیروزی تیم ملی شمشیربازی ایران در جام جهانی نام ببریم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا مطلبی رو در این مورد نوشته با تیتر تیم ملی شمشیربازی ایران در جام جهانی شگفتی آفرید، که شما میتونید اینو در سایت رادیو فردا ببینید. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش داده. این هفته هم یکی از این خبرهای مهم مربوط به پیمپ کردن مغازه‌های بهائیان در ایران. پربیننده‌ترین گالری‌ها و گالری عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی رادیو فردا باز هم مربوط به انتخابات آمریکاست، که شما اینو می‌تونید در سایت رادیو فردا مشاهده کنید، به ویژه فیلمی که در مورد دونالد ترامپ با تیتر میلیاردری که همه را شگفت زده کرد، یکی از پربیننده‌ترین ویدیوهای این هفته ما. از مجموعه عکس‌های پربیننده هم مجموعه عکس همکار ما توماج تاهباز از تایوان برای ما فرستاده که مربوط به بزرگترین راهپیمایی همجنسگرایان در دفاع از حقوقشون در آسیا.
یکی از پربیننده ترین و پربازخورترین ویدیوهایی که در اینستاگرام رادیو فردا منتشر کردیم فیلمی بود مربوط به آقای صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که در هنگام ورود به دانشگاه آزاد مشهد از راه رفتن روی پرچم‌های آمریکا و اسرائیل امتناع می‌کنه. شما میتونید این ویدیو رو در صفحه اینستاگرام ما ببینید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سایت رادیو فردا پروژه جدیدی رو با چند نهاد اینترنتی آغاز کرده که مربوط به داده های باز ایرانه، یعنی ما مجموعه داده هایی رو که در سایت های مختلف ایران مانند ثبت احوال و یا وزارت خونه ها در دسترس عمومیه مورد مطالعه قرار میدیم و از اون گزارش هایی رو برای شما تهیه میکنیم. اولین گزارش در این مورد در مورد ارگ و میر در ایران بود که از چه ایرانی ها میرند که بر اساس داده های ثبت احوال ایران تهیه و با چند نمودار
منتشر شده بود. این رو میتونید روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید. همینطور اگر موضوعی رو شما میخواید به ما پیشنهاد بدید که ما به گروه تحقیقاتی بسپاریم، میتونید به info@radiofarda.com بفرستید و همینطور نظرتون راجع به این مقاله برای ما بفرستید. و دو مطلب دیگه در همین زمینه در مورد مرگ و میر در تهران و مرگ و میر در استان ها نیز به زودی منتشر میشه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید. تا برنامه هفته آینده، بدرود.